نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شرکت مهندسی سوران سوله شمال، همراه و مجری سازه های فولاد. با سوران سازه ای شکوهمند بنا کنید.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه سرگذشت باشید.
سرگذشت برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. مرزاد بختیاری منش هستم، در برنامه سرگذشت با شما همراه هستیم در گفتگو با قدیمی ترین زندانی سیاسی تاریخ معاصر، آقای محمد مهدی عبدخدایی، که در طی 70 سال گذشته سابقه سیاسی او بر اهل سیاست مجسم و معلوم بوده. در ویژه برنامه دهه فجر برنامه سرگذشت پرداخته ایم به سرگذشت محمد رضا پهلوی و اکنون به جایی از تاریخ رسیدیم که رضا خان ساقط شده، محمد رضا آمده است، به دستاویز متفقین، کشور سراسر قحطی و ویرانی است، ارتش از هم پاشیده، سرمایه ها از بین رفته و حالا نیروهای متفقین ایران رو اشغال کردند و اشغالشون قرار است که تا زمان سقوط هیتلر ادامه پیدا کنه. تاریخ مسیر خودش رو طی میکنه تا میرسه به جایی که انگلیس ها و آمریکایی ها کشور را ترک می کنند، اما روس ها ترک نمی کنند و در خاک ما می مانند و برنامه تجزیه آذربایجان و کردستان را می چینند. در این قسمت از آقای عبدخدایی استاد دانشگاه خواهیم خواست که پشت پرده این ماجرا را برای مخاطبان تحلیل و تجزیه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در جنگ بین المللی دوم پل پیروزی نام گرفت. علت اینا بود که ایران از نظر جغرافیایی موقعیت ممتازی داشت. با کشورهای دیگه تفاوت داشت. ایران از طرفی با خلیج فارس ارتباط داشت و از طرفی با دریای خزر ارتباط داشت. کشوری بود پهناور و کشوری بود دست نخورده و رضاخان در این کشور دیکتاتوری به وجود آورده بود، در حالی که مردم این کشور مردمی بودند که از نظر آزادی و از نظر فکر اغلب فرهنگ ها که به این کشور تجاوز می کردن، مردم این کشور کلیه فرهنگ ها رو در درون خودشون هضم می کردن و فرهنگی شکوفا رو به منصه ظهور می رسوندن. از این جهت کنفرانس تهران که عبارت بود از چرچیل و روزولت و استالین در تهران تشکیل شد، قرار بستن به محض این که هیتلر شکست خورد نیروهاشون از ایران خارج کنن. اما این مسئله را خدمتتون بگم، از شاهکارهای چرچیل بود که توانست آمریکا رو وارد جنگ کنه، و اگر آمریکا وارد جنگ نمی شد و جبهه دوم رو در اروپا نمی گشود و جنرال دوایت آیزنهاور فرمانده جبهه دوم نمی شد، متفقین ممکن بود پیروز نشوند. اگرچه هیتلر در روسیه از شرایط جوی روسیه شکست خورد، نتوانست تمام روسیه را تصرف کنه، ولی حضور نیروهای آمریکایی و پیدایش جبهه دوم توانست نیروهای متفقین را به روی هیتلر باز بشه. و همین جهت آقای آیزنهاور چون پیروز جنگ دوم جهانی بود، وقتی خودش کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه کرد، 8 سال رئیس جمهور آمریکا شد و جریان 28 مرداد در زمان آیزنهاور به وجود آمد. قرار بود بعد از پیروزی بر هیتلر کلیه نیروهای خارجی ایران را ترک کنند، اما آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها نیروهاشون از ایران بردن بیرون و حتی دولت ایران که علا نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود شکایتی تنظیم کرد که در سازمان ملل مطرح بکنه که نیروهای روسی از ایران خارج نشدن. علت خارج نشدن نیروهای روسی این بود که آقای میر جعفر پیشوری خودش کاندیدای وکالت کرد از آذربایجان، رأی آورد، اعتبارنامش آمد به مجلس شورای ملی، اعتبارنامش رد شد. وقتی اعتبارنامش رد شد برگشت به تبریز، خواست آذربایجان را از ایران جدا کنه و عرضم به خدمت شما قاضی محمد هم خواست کردستان را از ایران جدا کنه. البته در ایران یک قوغاسالاری عجیبی پیش آمد. روس‌ها توانستن حزبی منظم در ایران به نام حزب توده به وجود بیارن، چون باقی ماندگان 53 نفر که در زمان رضاخان دستگیر شده بودند و تقی ارانی که در سال 1318 با آمپول هوای پزشک احمدی کشته بود در 15 بهمن، این 53 نفر آزاد شدند، حزب توده را به وجود آوردند. این حزب توده قبلا قرار نبود علیه مذهب صحبت کنند، اما بعدها نظریه مارکس، نظریات انگلس را در حوزه‌های حزبی تدریس کردند و ماهیت حزب توده مشخص شد. در این حال که در سال 1324 آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که از دنیا رفت، حزب توده هم برای آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بزرگداشت گذاشت. اول هم نمیخواستند با مذهب برخورد کنند، بعدها وقتی فکر کردند کارگران سیلو، کارگران چیتسازی، کارگران شرکت نفت استقبال کردند از حزب توده، تعلیماتشون رو گسترش دادند. بیشتر کسانی هم که عضو حزب توده بودند فراریانی بودند که در قحطی آمده بودند در تهران. ما اینها رو میشنیدیم، میگفتن که تازه ماه دوده ماه شیرین پرتقال، بربر نون، تافتنونون دروش پرتغال، ما کشور به دشمن نمی دهیم هیچ وقت، ارتجا رو بر خود راه نمی دهیم هیچ وقت. رفقا در برابر دشمن با بیل و تفنگ و توپ و تفنگ می جنگیم. اینا فریاد میدن زنده باد بیل و کلنگ. پیشوری وقتی دید اعتبار رو مشت رد شد، رفت آذربایجان رو به نام دولت فرقه اعلام تشکیل دولت کرد و حتی نمایندگانش در تهران آمدن با دولت مذاکره کنند برای مستقل شدن آذربایجان و عده ای از فدایی هایی که اسمشون فدایی بود در آذربایجان پیدا شدن، سربازان پیشوری بودند. پیشوری قبلا وزیر داخله دولت جمهوری گیلان شده بود، چون پیشوری در باکو درس کمونیسم و در حوزه های حزبی کمونیست ها شرکت کرده بود و کمونیست شده بود و آمده بود قسمتی از آذربایجان را وابسته به آذربایجان باکو بشوند. حتی عده از اعضای حزب توده در میدان بهارستان شعار میدادند که آذربایجان باید به آذربایجان روسیه شوروی ملحق بشه. در تبریز هم شعار میدادند آذربایجان بیرسون آتاسه باقروف بسون. اون موقع باقروف رئیس جمهور آذربایجان شوروی بود که بعد از مرگ استالین باقروف هم اعدام شد، مثل بریا اعدام شد. این مسائل بود که قسمتی در ایران میخواستد ایران را تجزیه کنند، آذربایجان و کردستان را در دست بگیرند. شاه فرمان داد ارتش ایران حرکت کنه و آذربایجان را از دست پیشوری تحویل بگیره. وقتی ارتش حرکت کرد به قزوین که رسید، نیروهای روسی جلو حرکت این ارتش را گرفتند. چون شاه نمیتوانست با ارتش روسیه به جنگ، دستور توقف داد که قرار شد این مسئله با مذاکرات سیاسی حل بشه و در این مورد است که قوام السلطنه به مسکو رفته و مذاکراتی در اونجا کرده و یکی از نکات مثبت قوام السلطنه همین بود که توانست در مسکو سر استالین به قول ما کلاه بذاره و استالین رو وادار کنه نیروهای روسی رو از ایران خارج کنه. چون حتی هیئتی که از ایران با رهبری قوام السلطنه به مسکو رفته بود، در روز آخر نمایندگان ایران و مذاکره کنندگان رو جمع کرد قوام السلطنه در حمام، چون در هتل شنود گذاشته بودن، گفت ما شکست خوردیم، باید به ایران برگردیم و مایوس شده بودن که راضی کنن استالین نیروهاش از آذربایجان بیرون کنه. همون روز بعد از ظهرش مولوتوف وزیر خارجه شوروی، اون موقع بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، مهمانی در وزارت خارجه میده که در اون مهمانی استالین هم حضور داشته. قبل از اینکه این قرار داده بشه، آقای مولوتوف آقای کافتارزهر فرستاده بود ایران تا مذاکره کنه نفت شمال رو به روسا بدن. کافتارزه پیشنهاد کرد که نفت شمال رو در اختیار روسها بگذارن. لذا شب که مذاکره بین آقای قوام السلطنه و استالین انجام گرفت، قوام السلطنه قول داد نفت شمال رو به روسها بده، چون میگفت من حزب دموکرات دارم و حزب دموکرات من اکثریت داره در مجلس شورای ملی ایران، و چون در جریانی که قرارداد 1933 قرار بود لغو بشه، توسط نماینده قوچان یک ماده واحدهی تقدیم مجلس کرده بود که چپگرا بود، چون قرارداد 1933 در زمان دیکتاتوری امضا شده، به موجب این ماده واحده لغو می شود. آقای دکتر مصدق مخالفت با تصویب این ماده واحده کرد، به عنوانی که قراردادها و عقود بین دو شرکت های رسمی جهانی امضا میشه، باید اون شرکت هم حضور داشته باشه. لذا آقای رحیمیان که نماینده قوچان بود، ماده واحدش پس گرفت. بعد از این جریان بود که آقای دکتر مصدق متهم شد که به نفع انگلیس‌ها صحبت میکنه، ولی ماده واحده‌ای تقدیم مجلس کرد. هر قراردادی دولت میخواد امضا کنه باید به تصویب مجلس برسه. قوام السلطنه از این ماده استفاده کرد، به استالین گفت من در مجلس اکثریت دارم، نفت شما رو به شما خواهم داد، و به تصویب مجلس برسانن. لذا نیروهای روسی از ایران خارج شدن و ارتش ایران سه روز بعد در تبریز مستقر شد.
ما سپاس از استاد تاریخ آقای محمد مهدی عبدالخدایی شما گرامیان را به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه آینده.
در این بعد از ظهر آدینه لحظات و دقایق خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. دعوت میکنم شنونده برنامه زادگاه باشید از رادیو فرهنگ.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
ایران من
زادگاه. برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت محضر شما شنوندگان عزیز، یاران و همراهان گرانقدر برنامه زادگاه. بسیار خرسند و خوشحال و مسرورم از اینکه باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما و قرار یکی از چهره های ماندگار، یکی از اشخاص تأثیرگذار در کشور و بهتره بگم در دنیا رو که ما همدانی ها به وجودش افتخار میکنیم در برنامه زادگاه خدمتون معرفی کنم. اما برای معرفی این شخص باید مسیری 45 کیلومتری رو در جاده همدان به سمت کرمانشاه طی بکنم و برسم به دیار این مرد بزرگ، این بیدارگر مشرق زمین. بله، دیار سید جمال الدین اسدآبادی، شهر اسدآباد. و هماهنگ کردم با دو تن از دوستان عزیز و گرانقدرم، جناب آقای استاد ابوالقاسمی از اساتید برجسته و محقق و آدابدان استانمون، که حالا بخشی رو با استاد ابوالقاسمی درباره سید جمال الدین اسدآبادی گفتگو خواهم کرد و همچنین با جناب آقای سجادی که ایشون هم از محققین و آدابدانان دیار اسدآباده. استاد ابوالقاسمی، من خدمتون سلام عرض میکنم. درود بر شما.
سلام قربانت، حالتون خوبه انشالله.
خب استاد ابوالقاسمی، شما برامون از سید جمال الدین اسدآبادی بفرمایید و
این محل و هر آنچه که فکر میکنید درباره سید جمال الدین اسدآبادی شنوندگان عزیزمون باید بدونن.
پدر سید جمال الدین دو پسر داشت، یکی سید مسیح الله، یکی سید جمال الدین. سید جمال الدین از بچگی، از 7 سالگی فرد نخبه و دانایی بود. حالا یکی از کارهای بچگیش بگم، جلو امامزاده وایساده بود، حاکم اسدآباد، یه دعوای شده بود اینجا، آمده بود سرکشی کنه، 40-50 تا بچه اونجا بازی میکردن. این بچه ها وقتی خانه دیدن و اوبهرشمون لشکرشه فرار کردن، ولی این ماند. صداش کرد، گفت بچه جان اینا چرا فرار کردن؟ گفت ترسو آقا. گفت تو چرا فرار نکردی؟ گفت من نمیترسم. گفت چطور؟ گفت تو نمیسم آدمی ولی کار بدی کردی، تو بیگناه و بدون محاکمه و بدون فلان یکیشنه با سیلی زدی، از لحاظ انسانیت درست نیست. خیلی حاکم خوشش آمد، جایزه هم بشتاد. پدرشان دید این بچه حیفه بمانه اسدآباد، تازه شده بود 11 ساله، برمیداره میبرش تهران. تهران آقای بوس به نام سلیمان خان صاحب اختیار بزرگ این قلعه خاگریز بود، 8 ماه اونجا بود. بعد پیش آقای حسین قلی شوندی هم درس عرفان یاد میگیره، یعنی جز عرفا میشه. بهش تقلید میکنن، میگن دیگه وقتشه که تو با استعمار بجنگی و ملت اسلام از استعمار انگلیس که اون موقع میگفت صاحب، یعنی ما صاحب دنیاییم، نجات بدی. 3 روز دوباره اسدآباد بود، بعد از 3 روز رفت افغانستان پیش امیر اعظم. اون موقع هم اختلاف و جنگ بود بین امیر اعظم و برادرانش، چون پدرشان مرده بود، برای اینکه کی بشه شاه افغانستان. افغانستان هم تازه از ایران جدا شده بود، از اونجا میره هند و ازش میخوان کتابی درباره دهلیون بگرد که کتاب رد نیچریجه را می نویسه، کتاب جالبیه، یعنی ماده گرایی را. بعد از اونجا میرم مصر، دوبار در مصر بود، کلن 10 سال. شیخ محمد عبدو که که شاگرده هاش شد بعدن و که جانپده هاش، میگه ما 7-8 نفر جمع شدیم و شنیدیم یه نفر آمده نقشه جغرافی آورده و یه کره آورده و از روی کره و نقشه تدریس میکنه. میگه یکی چوبی گرفتیم دست ما بریم درش کنیم. وقتی رفتیم دیدیم دریاییه از علم، نشستیم کم کم 7-8 منم مریدش شدیم. بعد از مدتی انگلیس خدیب مصر وادار کرد سید جمالی از اونجا دره بود، آمد ترکیه پیش سلطان حمید، یه سخنرانی درباره جوامع کرد، پیغمبرها را به مغز جامعه تشبیه کرد. سلطان حمید گفت آقا برو از اینجا. رفت مدتی فرانسه بود و بعد هم امریکا بود، از اونجا هم آمد انگلستان. دولت انگلستان به عبدالحمید گفت اینه به عنوان مهمان ببر نگه دار، یه آشوب برپا میکنه هر جا میره.
ممنونم شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران و همراهان بزرگوار برنامه زادگاه. خب تا اینجا برنامه متوجه شدید که محور گفتگوی این برنامه سید جمال الدین اسدآبادی است و قراره در این بخش هم صحبت و هم کلام بشم با دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای سید جعفر سجادی که قربان خدمتتون عرض ادب و ارادت دارم. ممنونم که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم. با سلام و عرض ادب، ان شاءالله که موفق و مؤید و بهروز و پیروز باشن. به هر حال بزرگان این محل به خصوص کسانی که در رابطه با سید جمال‌الدین خاطراتی رو داشتن، مثل مادر بزرگ من، دایی های بزرگ من که اونها هم خاطراتی از پدر بزرگهاشون داشتند در رابطه با این بزرگوار.
درسته. های سجادی، پس حالا مشخص میشه با توجه به صحبتایی که بیان فرمودید انگار نسبت خونی هم دارید با سید جمال.
بله.
درسته. های سجادی، شما برامون از سید جمال الدین اسدآبادی بگید، ضمن اینکه خدمت شما دوستان عزیز شنونده هم عرض کنم که محله‌ای که جناب های سجادی به اون اشاره میکنند و الان بنده و جناب های سجادی در اون حضور داریم، محله سیدان اسدآباد.
من در اینجا برمیگردم به عقاید سید جمال که در اواخر انقلاب صنعتی اروپا بر حال یک تناسب و سنخیتی داشته با گذار زمان. سید هم در فکر اصلاحات بود، میخواست که ایران دارای یه رشد خاصی از فرهنگ و علوم اجتماعی و سیاسی بشه، که منتها نظراتی که ایشان داشتن بر حال خوب یا درست یا بر حال به شکل خاصی، ایشان میخواستن که از بالا اصلاحات رو انجام بدن. این بود که در نشست ها و گفتگوهای خودش با سردمداران حکومت قاجار سعی میکردن ایشان رو متوجه اضمحلالی که در جامعه اون زمان بود و دوری از اسلام و دوری از شریعت شیعه داشت اتفاق میافتاد در بر حال گذار اون تمدن، گذار اون حالات مدنی دوره قاجاریه، اونا رو متوجه اون اشکالات بکنه. این بود که حالا بعضی ها رو تانسته بود مجاب کنه که باش همراهی کنن و بهش پناه میدادن و حتی به عنوان استاد اون قبول داشتن، اما بعضی ها که حرف به گوششان نمی رفت و قبول نمی کردن این برحال کدورت هایی که در جوامع اون روز بود و این نوع حکومتداری رو برحال قبول کرده بودن که داشت به مردم اون زمان ظلم می شد. ایشان سعی میکرد که متوجه کنه این سلاطین رو، وزرا رو، حکام ولایت رو. این بود که سفر کرد از اینجا به اونجا، از اینجا، و اسلام رو به عنوان یک دین اینترناسیونالیستی، یعنی براتر از ملیت، قبول داشت و میگفت که عقاید اسلامی بالاتر از عقاید ملی‌گرایان است. این بود که به افغانستان، تا حدود به هندوستان و از اون بر به عربستان و از اون بر به ترکیه و حتی برای چاپ روزنامه به اروپا سفر کرد و جز به کسانی بود که اولین بار مبدع روزنامه وقایع اتفاقیه شد و در اون وقایع اتفاقیه عقاید فلسفی خودش رو، عقاید اجتماعی خودش رو، عقاید علمی خودش رو، عقاید دینی خودش رو مطرح کرد حول اتحاد مسلمین.
از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکو گر بماند زادم، به کزو ماند سرای زرنگو.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پیش،
جهان از تو پرز پیش باک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی، تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.